بسم الله الرحمن الرحیم. سطر 223، سطر 17. المثل الثامنه فی البحث عن المطعومات. چهارمین کیفیت محسوسه، کیفیت مذوقه یعنی طعمه. در باره طعم بحث مفصلی نداریم، بحث این کوتاهی، فقط بحث در پیدایش طعم داریم که چگونه طعم به وجود میاد. ست کیفیت تأثیرگذار و ست کیفیت تأثیرپذیر رو تعیین میکنیم و میگوییم از تأثیر اون سه کیفیت در این سه کیفیت 9 طعم به وجود میاد و ما همین 9 طعم رو داریم. اون سه کیفیت اثرگذار عبارتند از حرارت، برودت و اعتدال بینهما. اون سه کیفیت اثرپذیر عبارتند از لطافت، کثافت و کیفیت متوسط و معتدل بینهما. کثافت یعنی انبوهی، فشردگی. لطافت یعنی تنکی و باز بودن، که لطافت معنیش روشنه. و متوسط بین اینها یعنی کیفیت متوسط، هم اونم اثر پذیره. مثلا حرارت در جسم فشرده و انبوه اگر باشد طعمی تولید می شود. برودت در همین جسم طعم دیگری رو تولید می کند. حالت متوسط و معتدل بین حرارت و برودت در همین جسم کثیف طعم سومی رو ایجاد می کند. برودت هم در این سه جسم باز طعمی رو ایجاد می کند. حالت متوسط بین حرارت و برودت هم در این سه نوع جسم سه نوع طعم سومی رو ایجاد میکنه. به این ترتیب 9 طعم به وجود میاد با تأثیر سه کیفیت مؤثر در سه کیفیت متأثر، که اینا رو دیگه من از رو میخونم چون بیش از این توضیح لازم نداره. صفحه 223 از این سطر 17 هم. مسئله 8 در بحث از مطعومات. قال و منها یعنی از اون کیفیات محسوسه مطعومات کس اند. 9 طعم، بیش از 9 طعم هم نداریم. الحادثه این 9 طعم حادث می کند از تأثیر سه کیفیت در مثل خودش. مرحوم علامه می فرماید منظور از مثل در اینجا مثل به لحاظ عدده. سه کیفیت در سه کیفیت اثر میکنه، مثل به لحاظ حقیقت نیست. یعنی حقیقت اون مؤثرها با حقیقت اون متأثرها فرق میکنه. حقیقت مؤثرها حرارت و برودت و کیفیت بینهماست و حقیقت متأثرها کثافت و لطافت و متوسط و کیفیت متوسط بینهماست. همونطور که توجه میکنید حرارت و برودت و لطافت و کثافت حقیقتاً یکی نیستند، حقیقتی که مختلفه. پس منظور از مثلها مثل به لحاظ عدده، یعنی سه تا مؤثر و مثل همونها یعنی سه تا دیگه متأثر. اقول المشهور عند الابائل یعنی حکما این است که جسم ابتدا مرحوم علامه درباره تفه یه توضیحی دارم. تفه یعنی بیمزگی. آیا بیمزگی هم طعمه یا نه؟ چون به نظر میرسه که بیمزگی طعم نباشه، ابتدا اینو توضیح میدن و ثابت میکنن که اوائل یعنی حکما این رو هم طعم میدونن. در بقیه مشکلی نیست، مثلا شوری شیرینی طعمه، خب همه میگن طعمه. اما بیمزگی رو ممکنه بعضی ها نگن طعمه. لذا مرحوم علامه در ابتدا ثابت میکنه که بیمزگی در نظر و شما طعمه، بعد اون وقت شروع میکنه نقطه رو شما زن که یکی از نقطه همی بیمزگیه.
تو
بله؟ المشهور و این در اوائل این است که جسم اگر عدیم و طعم باشد فهوبت تفه. تفه همون عرض کردم بیمزگی، یا جور دیگه تفسیرش میکنن نداشتن طعم واضح، یعنی نداشتن شیرینی ترشی شوری و امثال زنه. اینا رو که نداشته باشه بهش میگن تفه. و تو عد و تفاحتو نند توم تسه. بیمزگی پیش اوائل یعنی پیش حکما از جمله توم نهگانه شمرده می شود. پس اگر بیمزه باشه یه طعم حساب می شود، اگر هم ذاتن باشه یکی از هشت طعم رو داره که می خونه. و این کان ذاتن می، یعنی اگر جسم ذاتن باشه منفک نمی شود از یکی از توم سمانی، یعنی یکی از این هشته رو بره. پس یه طعم بیمزدگی هشتم طعم مجموعه میشه نهتا. و هیه اون هشتا طعم عبارت از حلاوت است، شیرینی، هموزت ترشی، ملوحت شوری، حرافت تندی، مرارت تلخی، افوست گسی، گس زبان رو جمع میکنی، مزه گس، مثلا خرمالوی کال، خرمای کال، از گیل کال، یا هر چیزی مرتین خدید، اینا زبان رو جمع میکنه. قبض، قبض هم همون نظیر افوسته، منطقه یکی شدیدتر از دیگری. اونی که بیشتر جمع میکنه به طوری که نه تنها زبان رو بلکه حتی حلق رو هم که او جمع میکنه، اون شدیدتره. و دوسومت، دوسومت چربیه. خب چربی رو شاید خیلی ها طعم حساب نکنن، ولی مثلا دسمه به معنای بسیار چرب و خوشمزه شد میگن غذای چرب و شیرین، اون چربی میونه طعمه. پس دوسومت یعنی چربی خوشمزه، چربی که مورد پسنده. بالاخره حالا یکی ممکنه خوشمزه ببینه، یکی هم بدش بیاد، بدمزه حساب کنه، بالاخره طعم حالا چه خوشمزه باشه چه بدمزه. و هاذه توم و تسعه تحصل من تفاعل، یعنی تأثیره سه کیفیت، که اون سه کیفیت عبارت از حرارت است و برودت و کیفیت معتدله. معتدله یعنی بین حرارت و برودت، نه حرارت شدید نه برودت شدید، بلکه بینه هما تأثیر میکند. فی مثل ها، سه کیفیت تأثیر میکنه در مثل خودش، یعنی در سه تای دیگر، نه در مثل خودش، یعنی در چیزی که حقیقتش مثل خودشه. مثل ها فی العدد، یعنی ثلاث کیفیات، نه مثل اون سه تای مؤثر در حقیقت. حقیقت این مؤثرها و حقیقت متأثرها فرق میکنه، عددشون یکسانه. و هی اون حقائق، اون کیفیاتی که تأثیر پذیرن عبارت است از کثافت، لطافت و کیفیت متعدله. این کلی بحث بود که اگر این سه کیفیت در این سه کیفیت اثر بگذارن اون نه طعم به وجود میاد. حالا ایشون میخواد جدا جدا بحث کنه، حرارت در کثیف اثر بذاره چه طعمی درست میشه، برودت در کثیف اثر بذاره چه طعمی، به هاکزا. فَإِنَّ الْحَارَّ اِنْ فَعَلَ فِي الْكَسِيفِ، حرارت اگر در جسم کثیف تأثیر بگذاره، یعنی جسم فشرده ای جسم هار باشه، حدثت المراره، این چنین جسمی تلخه، هم جسم فشرده است و انبوه لطافت نداره، هم دارای حرارت، در طب گفته میشه این جسم جسم هاره، این چنین جسمی تلخه. و فی اللطیفه الحرافه، اگر حرارت در جسم لطیف وجود داشته باشه و تأثیر بگذاره تندی به وجود میاد. جسم لطیفه اما هاره. سوم و فیلم معتدله الملوحه، یعنی اگر حرارت اثر بگذارد در جسم معتدل، یعنی جسمی که نه کثیف است نه لطیف بلکه متوسط است، اگر حرارت در چنین جسمی پیدا شود این جسم می شود شور. این ستا تأثیر حرارت بودند منتها در سه نوع جسم. حالا ول باردو این فعل فی الکثیف، اگر بارد تأثیر کند در جسم کثیف، جسم کثیفی برودت داشته باشه، حدثت الافوسه،
مراد چی تأثیر؟ یعنی جسم قبلا نهد این اثر کنه یا وقتی پایدهش جسم، یعنی این فعاله؟
ببینید جسمی کثیفه همراه با برودته، برودت در این جسم کثیف وجود داره و برودت از کیفیات فاعل است. اگر جایی وجود داشت اثرم میکنه. نمیتونید شما برودت رو یا حرارت رو داشته باشید و تأثیری نباشه، چون قبلا گفتیم حرارت و برودت کیفیت فاعلن، رطوبتی و وسط کیفیت منفعلن. حرارت و برودت هر جا باشه تأثیر میکنه. وقتی توی جسم کثیف یا لطیف یا معتدل حرارت باشه، این حرارت تأثیر گذاره، برودت هم باشه تأثیر گذاره، اون حالت معتدل هم باشه تأثیر گذاره. از اول خلقت خدا این رو هار میآفرینه، کثیف هار میآفرینه، خب تلخه، لطیف هار میآفرینه، تنده. والباردو این فعل فی الکثیف حتی ست الافوسه، بارد اگر در جسم کثیف تأثیر گذارد و جسم کثیفی همراه برودت باشد، این جسم حتما از نظر طعمی افوست خواهد داشت، یعنی زبان رو جمع میکنه و جسه. و فی لطیف، یعنی اگر بارد در لطیف اثر بگذارد ترشی درست میشه. و فی المعتدل، اگر بارد در جسم معتدل که نه لطیف است نه کثیف بلکه معتدل این دوتاست، قبض رو به وجود میاره، که اینم نوعی طعمه. و المعتدل یعنی کیفیت معتدلهی که نه حرارت شدید است نه برودت شدید بلکه اعتدال حرارت و برودته. این اگر در جسم لطیف اثر بگذارد دسومت یعنی چربی درست میشه، در جسم کثیف اثر بگذارد حلاوت یعنی شیرینی درست میشه، و در جسم معتدل اثر بگذارد تفاهت یعنی بی‌مزگی درست میشه. پس این نه تا طعم به این صورت به وجود میاد. بحثی که ما در تو اون داشتیم دیگه بیش از این نیست، فقط در کیفیت حدوثشون بحث کردیم. المسئله تو تاسعه فی البحث عن المشمومات، در این مسئله آخرین کیفیت محسوسه را که عبارت از مشموم مطرح میکنی و بحث میکنی. درباره مشمومات فقط یه بحث داریم و اون این که اسمشون چیست. مشمومات روائح هست، اسمی هم براشون نگذاشتیم. ابن سینا در شفا میگه ما چون روائح رو کامل نمیشناسیم به خاطر ضعف شاممون، و درست به طور کامل و واضح فاصله و فرقشون رو تشخیص نمیدیم، اسم براشون نمیگذاریم، بلکه اونها رو یا با توصیف یا با اضافه نام گذاریم. توصیف این که میگیم بوی خوب یا بوی گند، این دوتا اسم بو رو به این ترتیب اسم گذاری میکنیم که یک اسم کلیه. گاهی هم با اضافه میگیم بوی سیبه، این بو بوی سیبه، این بو بوی مشکه، به امثال ذالک. غیر از این دو نام گذاری ما دیگه برای بو برای روائح ما اسمی نداریم. یا با توصیف اسم گذاری میکنیم، متصف میکنیم بو رو به خوب بودن و بد بودن، یا با اضافه میکنیم بو رو به جسمی که این بو ازش متصاعد میشه، مثلا میگیم بوی مشک یا بوی سیب مثلا. علت این که ما نمیتونیم نامگذاری مفصل برای روائح داشته باشیم این است که شاممون ضعیفه و دقیق نمیتونه این بوها رو از هم جدا کنه، جدا میکنه ولی نمیتونه کامل جدا کنه. المثل تاسعه فی البحث عن المشمومات قال و من هل مشمومات، یعنی از کیفیات محسوسه هست مشمومات، ولا اسماء لانواعها، برای انواع روائح و مشمومات ما اسم نداریم مگر از جهت موافقت و مخالفت. اضافه رو خواجه نگفته، موافقت یا مخالفت یعنی بویی که موافق طبع ما باشه بهش میگیم بوی خوب، بویی که موافق طبعمون نباشه مخالف باشه با طبعمون بهش میگیم بوی بد یا بوی گند. فقط از جهت موافقت و مخالفت نامگذاری میکنیم، ببینیم موافق طبع ماست توصیفش میکنیم به خوب، ببینیم موافق نیست بلکه مخالف توصیفش میکنیم به بد یا گند. مرحوم علامه اضافه میکنه که با اضافه هم ما نامگذاری میکنیم. اقول از انواع کیفیات محسوسه روائحی هستند که ادراک میشوند و حاسهش هم، ولم یوزع برای انواع روائح اسمایی که مختص به این انواع باشه، چنان که وضع کردن حکما برای غیر مشمومات یا برای غیر روائح اسم گذاری کردن برای غیر روائح. غیر روائح من الاعراض یعنی بقیه اعراض، بقیه اعراض نامگذاری شدن، حتی طعم هم دیدیم که نامگذاری شد، نه تا طعم داشتن همشون نام داشتن، فقط روائح که نامگذاری نشده. بل میزو بینها، یعنی بین روائح جدایی انداختن از جهت موافقت و مخالفت، یعنی موافقها رو یه دسته کردن مخالفات رو یه دسته کردن، این دوتا رو از جهت موافقت و مخالفت جدا کردن، دیگه پیش از این نتونستن جدا کنن. فیقال رائحتون طیبه و رائحتون منتنه، رائحه خوب رائحه گند منتنه گند. یا این که میزو بینها من حیث و اضافت های للمحل، جدایی انداختن بین این انواع روائح از این جهت که اضافه کردن این رائحه رو به محل، یعنی با اضافه به محل فرق گذاشتن بین این رائحه و رائحه‌ای که اضافه می شود به محل دیگر، مثلا گفتن این رائحه مشکه اینم رائحه سیره، فرق گذاشتن بین روائح با اضافه کردن به محل این روائح کرائحه نیست. المثلت العاشره فی البحث عن کیفیات الاستعدادیه، کیفیات محسوسه که یک قسم از چهار قسم کیفیت بود تمام شد، الان وارد قسم دوم میشیم که کیفیت استعدادی است. ما قبلا گفتیم کیفیت به چهار قسم تقسیم میشه، محسوسه، استعدادیه، نفسانیه، مختص به کم. الان بحث ما در قسم دوم یعنی کیفیت استعدادی است. کیفیت محسوسی که قسم اول بود تمام شد، پنج قسم داشت، هر پنج قسمش هم گفتیم. درباره کیفیت استعدادیه می فرماید که متوسط بین الوجود و العدم هست، متوسط بین الوجود و العدم. مثلا فرض کنید انسان کیفیت استعدادیه کتابت داره، استعداد میگن استعداد کتابت، حالا بگید کیفیت استعدادیه یا بگید استعداد فرق نمی کنه، استعداد کتابت داره. استعداد یعنی این موجود برایش ترجیح دارد، یعنی این قابل ترجیح دارد که این رو قبول کند، حالا ترجیح دارد که وجود را قبول کند یا عدم رو قبول کند. اونی که قبولش راجح هست اون رجحان می شود استعداد. مثلا ما قوه کتابت رو بالفعل داریم، نه استعدادش رو داشته باشیم، خودش رو داریم، و همین قوه کتابت ترجیح میده کتابت بالفعل رو برای ما. اصطلاحا میگن ما استعداد کتابت داریم، یعنی استعداد کتابت بالفعل داریم، نه استعداد کتابت بالقوه، کتابت بالقوه بالفعل در ما هست، نه استعدادش باشه، خودش هست. یعنی قبل کتابت خودش در ما هست، اما کتابت بالفعل استعدادش در ما هست. استعدادش در ما هست یعنی ما که قابل این کتابتیم، این وجود این مقبول برای ما راجعه، وجود مقبول برای ما راجعه. مقبول یعنی کتابت. وقتی وجود این کتابت برای ما راجع شد، میگیم ما استعداد وجود کتابت رو داریم. اگر عدم چیزی برای ما راجع بشه، میگیم استعداد او رو داریم. وقتی شی موجود باشد، خب بالفعل اون شی رو داریم. وقتی موجود نباشد، او رو نداریم. ولی وقتی وسط موجود و عدم، موجود و معدوم باشد، یعنی فقط رجحانش رو داشته باشیم. حالا چه رجحان وجود که به سمت وجود نزدیکه، یا رجحان عدم که به سمت عدم نزدیکه، اینو بهش میگیم استعداد. پس استعداد واسطه بین وجود و عدمه. اگر به سمت وجود نزدیکتر باشه میشه استعداد وجود، اگر به سمت عدم نزدیکتر باشه میشه استعداد عدم. حالا جسمی میخواد مثلا فرض کنید بشه درخت، این دانه میخواد در زمین کاشته بشه و درخت بشه، این استعداد درخت شدن رو داره. یعنی نه درخت در اون موجود است، طرف وجود الان نیست، بین وجود عدم، یعنی رجحان وجود است، یعنی به سمت وجود نزدیک. این رجحان وجود رو میگیم استعداد. اگر این دانه پوسیده باشه، این استعداد ندارد، استعداد ندارد، یا استعداد عدم درخت را دارد. البته به طور غیر تسامحی ما میگیم استعداد ندارد. گویا ممکنه کسی بگه استعداد عدم درخت را دارد، که این خوب نیست، ولی بالاخره باطل نیست. بعد این استعداد میتواند قوی شود. مثلا در مرتبه که این شی، در مرتبه که امر بالفعل معدومه، مثلا کتابت، کتابت بالفعل معدومه، استعداد هست. بعد این استعداد میتونه ترجیح پیدا کنه هی به سمت وجود نزدیک بشه تا آخر سر وجود بالفعل بشه. مثلا استعداد کتابت رو داریم، قلم و کاغذ رو تهیه میکنیم، یه ذره استعداد جلو میره، بعد پیش معلم میشینیم، بازم استعداد خود به سمت فعلیت میره. البته اینا امور بیرونی هست، در درون هم حالا توضیح میدیم. بعد شروع میکنیم به کتابت، یاد گرفتن و نوشتن. این نوشتن ها و تمرین کردن ها استعداد رو قوی میکنه، تا یه وقتی نتیجه میگیریم که ما دیگه نویسنده شدیم و اون وقت شروع به نوشتن میکنیم. وقتی شروع به نوشتن میکنیم میشیم کاتب بالفعل. قبل از اینکه بنویسیم، با اینکه نوشتن رو بلدیم، بازم کاتب بالقوه‌ای، اما کاتب بالقوه‌ای که با کاتب بالفعل یه درجه فاصله داره، یه مرحله فاصله داره. پس این استعداد از دور را میفته نزدیک میشه، میاد به سمت وجود، چون گفتیم بین وجود و عدمه. خب وقتی حرکت میکنه، یا به سمت وجود نزدیکتر میشه، یا به سمت عدم نزدیکتر میشه. این اسمش استعداده که بین وجود و عدم حرکت میکنه، دو طرفش یا وجود یا عدمه، که خود وجود و عدم دیگه استعداد نیستن. وجود بالفعل، عدم بالفعل، دیگه استعداد اگر به سمت وجوده، وقتی که شی موجود شد استعداد باطل میشه. مثلا این نطفه استعداد انسانه، وقتی انسان حاصل شد دیگه استعداد انسان نیست، خود انسانه. در مرتبه‌ای که به وجود میرسیم استعداد باطل میشه، در اون طرف عدم هم استعداد باطل میشه. این وسط استعداد هست. پس استعداد بین وجود و عدمه و همون رجحانه. حالا یا رجحانیست که میده به سمت وجود، یا رجحانیست که میده به سمت عدم. کیفیت استعدادی که توضیح دادیم، یه مطلب باقی مونده. و و اون اینه که استعداد گاهی نحول فعل، گاهی نحول انفعاله. گاهی مثلا نیرومندیست که میخواد کاری انجام دهد، کتابت رو مثلا، این نحول فعل. گاهی استعداد پذیرشه، مثلا ما قوه کتابت داریم، این استعداد نحول فعله، یعنی کاری میتونیم انجام بدیم. نیروی پذیرش حرارت هم داریم، اگر تب بر ما عارض بشه بدنمون گرم میشه، بذاریم هم بدنمون گرم میشه، منفعل میشه از حرارت. استعداد انفعال من الحراره رو داریم. به اون استعدادی که استعداد به سمت فعل یا رجحان نحو الفعل بهش گفته میشه قوه. مثلا به استعداد کتابت گفته میشه قوه کتابت. به اون استعدادی که نحو انفعال بهش میگن ناقوه. این توانایی ندارد که حرارت رو دفع کنه، حرارت بر او غلبه میکنه، پس لاقوه است نسبت به حرارت. استعداده یعنی لاقوه است، توانایی دفع حرارت رو نداره، در مقابل حرارت تسلیم میشه، به این میگن لاقوه. پس استعداد به دو قسم تقسیم میشه، یک استعدادی که قوه نامیده میشود و یک استعدادی که لاقوه نامیده میشود. استعدادی که قوه نامیده می شود رجحان نحو الفعل، و استعدادی که لاقوه نامیده می شود رجحان نحو الانفعال، که فعل انفعال با مثال توضیح داده. المثلة العاشرة فی البحث عن الکیفیات الاستعدادیه. قال مصنف: والاستعدادات المتوسطة بین طرف النقیض یعنی از جمله کیفیات استعدادات هستند که این صفت دارند متوسطن بین دو طرف نقیض، یعنی بین وجود و عدم، بین وجود شجر و عدم شجر، بین وجود کتابت و عدم کتابت، بین وجود انسان و عدم انسان. یعنی این نطفه استعداد دارد بین وجود انسان و عدم انسان، فاصله است. رجحانی که بین الوجود و العدم روش میگیم استعداد. خود وجود و عدم رو دیگه نمیگیم استعداد، بلکه فعلیت وجود یا فعلیت عدمه. این وسط که رجحانیش که به سمت وجود میره یا به سمت عدم میره، این روش میگیم استعداد. اقول لما فرق مصنف از بحث از کیفیات محسوسه، شروع کرد در قسم ثانی از اقسام کیف. الاربعه، الاربعه صفت اقسامه، صفت کیف نیست، یعنی اقسام چهارگانه کیف. بعد از این که در کیفیات محسوسه بحث کرد و بحثش تموم شد، شروع کرد در قسم ثانی از اقسام چهارگانه کیف. که قسم ثانی چی بود؟ وحیل کیفیات تل استعدادیه. ضمیر هیه برمیگرده به قسم ثانی، و قسم ثانی مذکره نه مؤنث، اما هیه مؤنث آورده شده. علتش اینه که قانون داریم اگر مرجع ضمیر مذکر باشد و خبر ضمیر مؤنث باشد، هم میتوانید مرجع رو رعایت کنید و ضمیر رو مذکر بیارید، هم میتونید خبر رو رعایت کنید و ضمیر رو مؤنث بیارید، و رعایت الخبر اولا. در اینجا رعایت خبر شده، چون خبر از کیفیت الاستعدادی است، مؤنثه، ضمیر مؤنث آوردیم با اینکه مرجعش که قسم ثانی است مذکره. وحی یعنی کیفیت استعدادیه، ما یترجح به القابل فی احد جانب قبولهی. کیفیت استعدادی کیفیتی است که به واسطه وجود اون کیفیت قابل ترجیح پیدا میکند در یکی از دو طرف قبولش، یعنی در عدم یا در وجود. این قابل که مثلا انسانه ترجیح پیدا میکنه در یکی از دو طرف قبولش، یعنی در قبول کتابت یا در عدم کتابت، گاهی به سمت وجود میره گاهی به سمت عدم میره. رهیه متوسطتون، یعنی این کیفیت متوسط است بین دو طرف نقیض یعنی وجود عدم. البته وجود عدم اضافه میشه، وجود کتابت، عدم کتابت، وجود شجر، عدم شجر، وجود انسان، عدم انسان، اضافه میشه، مطلق وجود عدم رو نمیشه. و ذالک لان رجحان، این که میگیم کیفیت استعدادی متوسط بین طرفه نقیض یعنی بین وجود عدمه، به خاطر این که رجحانی که بین وجود عدمه این تضاد پیدا میکنه، گاهی به سمت وجود میره گاهی به سمت عدم میره، وقتی به وجود رسید تمام میشه، وقتی به عدم رسید تمام میشه، ولی در این وسط موجود است و هی اضافه و کم میشه. و ذالک این که میگوییم این کیفیت استعدادی متوسط بین طرف نقیضه به این جهت است که رجحانی که همون استعداد هست لا یزال و یتزاید، دائما زیاد میشه در یکی از دو طرف، یا طرف وجود یا طرف عدم. من گفتم دائما زیاد میشه و کم میشه، منظورم این بود که به سمت وجود بره زیاد میشه، به سمت عدم بره از وجود کم میشه، ولی به لحاظ عدم داره زیاد میشه، به لحاظ وجود داره کم میشه. الان ینتهی الهی ما، هی به طرف وجود یا به طرف عدم تضاد پیدا میکنه، زیادت پیدا میکنه، تا به یکی از این دو منتهی بشه، یعنی به وجود منتهی بشه و عدم، که اگر منتهی شد به وجود دیگه تمام میشه، منتهی هم شد به عدم دیگه تمام میشه. فذلک الرجحان القابل للشده، حالا داره تفسیر میکنه کیف استعدادی رو، فذلک الرجحان هو الکیف الاستعدادی، بعدا میاد خبر، فذلک الرجحانی که این اوصاف براش هست، القابل لشدت و ضعف، میتواند شدید شود میتواند ضعیف شود، ضعیف شود یا ضعیف باشد و شدید شود. حرکت به سمت ضعف مگه ممکنه؟ گفتن حرکت طبیعی باید به سمت شدت باشه، به سمت ضعف ممکن نیست. ممکنه حرکت قصدی به سمت ضعف باشه، ولی حرکت طبیعی به سمت شدت همیشه، یعنی حرکت به سمت، حرکت طبیعی به سمت کماله، به سمت نقصان نیست. اینجا میفرماد که قابل شدت و ضعف است، یعنی میتواند شدید شود میتواند ضعیف شود. پس معنی اینه که میتواند حرکت کنه به سمت شدت، میتواند حرکت کنه به سمت ضعف، در حالی که حرکت به سمت ضعف درست نیست. پس مراد این است میتواند ضعیف باشد شدید شود. و اگر مانعی و قاصری وارد شد میتواند شدید باشد و ضعیف شود. اینجا دیگه ضعیف شدن اشکال نداره، حرکت به سمت ضعف در اینجا حرکت قصری و مانع نداره. مثلا این سیر استعداد داشت که از سخت بودن به زرد بودن و از زرد بودن به سخت بودن برسه، این استعداد داشت، کرمی بر او افتاد، مرض گیاهی بر او وارد شد، آفتی بر او وارد شد، این دیگه نتونست به سمت سرخی بره، هی به سمت زردی رفت، زردی رفت، هی پشمرده شد، بالاخره از بزرد. استعداد ممکنه به سمت ضعف بره، ولی به شرطی که مانعی نگذارد این استعداد ترقی کنه، اون رو به سمت ضعف سوق بده. پس قابل شدت و ضعف است، درسته، یعنی بگید شدید از ضعیف می شود، ضعیف هست شدید می شود، پس هم به سمت ضعف می تونه بره هم به سمت شدت، اونجا به طور طبیعی به سمت شدت خواهد رفت، با قاصر و مانع به سمت ضعف خواهد رفت. این صفت اول بود، ذالک الرجحانی که این صفت دارد قابل شدت و ضعف. صفت دوم، المتوسط بین طرف الوجود و العدم، که توضیحش گفتیم، چنین رجحانی که این دو صفت رو دارد و بل کیف الاستعدادی و طرفه و الوجود و العدم، دو طرفش هم وجود عدمه، که وجود عدم استعداد نیستن دیگه، وسط استعداده. و هذا رجحان امکان نحو الفعل فهو بالقوه، این رجحان که به سمت فعل باشه، یعنی به سمت اثرگذاری بریم، اسمش میشه قوه. خود این استعداد رو میگیم قوه. مثلا استعداد کتابت رو میگیم قوه کتابت. و اگر این استعداد به سمت انفعال باشد، یعنی استعداد پذیرش حرارت رو داریم، به این استعداد میگیم لاقوه. پس استعداد دو قسم میشه، استعدادی که قوه نامیده میشود و استعدادی که لاقوه نامیده میشود. اون استعدادی که قوه نامیده میشود استعدادی که میره به سمت تاثیرگذاری، استعدادی که لاقوه نامیده میشود استعدادی که میره به تاثیر پذیری. المسألة الهادية عشرة فی البحث عن الکیفیات النفسانیه. در باره کیفیت استعدادی بحث مفصلی نداشتیم، همین مقدار بود. در باره کیفیت محسوسی بیشتر از این بحث کردیم. در باره کیفیت نفسانی میخوام بحث کنیم که مفصل ترین بحث در همین کیفیت داشت، چون از کیفیت نفسانی باید بحث در علم میشیم، قدرت، اراده، این همه کیفیت نفسانی هست. وقت در خود علم چه مباحثی مطرح میشه؟ تقسیم علم به تصور و تفسیر و چیزهای دیگر. پس بحث در کیفیت نفسانی بسیار بحث طولانیه. و آخر سر بحث در کیفیات مختصر کمیات خواهیم کرد. و بعد از اینکه اون بحث تموم میشه، بحث ما در کیفیت تموم میشه، به بقیه عوارض میپردازیم. کمی که قبلا بیان کرده بودیم، کیف را قبلا داریم بیان میکنیم، البته خیلی طولانی. بعدا بقیه مقولات سبع دیگر رو بیان خواهیم کرد. اولین بحثی که ما در کیفیات نفسانی داریم اینه که تقسیمشون میکنیم به دو قسم. یک قسم رو حال مینامیم، حال بدون تشدید لام. اونجا اشتباه نکنید، نه که عرض هر عرضی حال در محله. ممکنه کسی فکر کنه در اینجا حال با تشدید باید بخونه، نه، اینجا حال با لام مخفف خونده میشه. از کیفیت نفسانی گاهی حال است، گاهی ملک است. اگر این کیفیت قابل زوال باشد بهش میگیم حال. اگر چندان در نفس ما رسوخ کرده باشد که به سختی زائل شود یا اصلا زائل نشود بهش میگیم ملکه. وقتی ما یک کار خیر یا یک کار شر انجام میدیم، کیفیتی در نفس ما حاصل میشه. با همین یک کار دو کاری که انجام بدیم، چه کیفیت خوب اگر کار خوب انجام بدیم، چه کیفیت بد اگر کار بد انجام بدیم، این کیفیت در ابتدای ورودش حال نامیده میشه. بعد که کم کم این فعل هی تکرار شد، این کیفیت قوی‌تر شد، قوی‌تر شد و راسخ‌تر شد، بهش ملکه میگیم. ملکه دیگه به سختی زائل میشه اولا، و به آسانی فعل مناسب رو صادر میکنه ثانیاً. اون وقتی که ما هنوز ملکه پیدا نکردیم و صفتمون در حد حاله، میبینید به زحمت کار انجام میدیم. مثلا فرض کنید که صفت جود کرم میخوام پیدا کنیم. ابتدا که شروع میکنیم خیلی آسان کار رو انجام نمیدیم. گاهی کرمی از ما صادر میشه، گاهی هم پشیمون میشه. اون وقت هم که میخواد صادر بشه شاید یه مقدار دستمون بلرزه یا شکی در ما پیدا بشه، خیلی راحت کار انجام نمیشه. اما وقتی به حالت ملکه در اومد به سرعت و سهولت کار انجام میشه. پس این فرق بین حال و ملکه هست که حال با وجود حال کار به سهولت صادر نمیشه، ولی با وجود ملکه کار به سهولت حاصل میشه. فرق دومی هم هست، حال قابل زوال به سرعت زائل میشه، ملکه به سرعت زائل نمیشه، یا اصلا زائل نمیشه یا اگه زائل بشه بقیه هم زائل میشه. البته در نفس ما اگر ملکه از سنخ علم باشه زائل نمیشه، چون نفس ما از سنخ علمه. اگر عرضی از سنخ علم بهش بدی، چون مناسب خودش رو میگیره، اون عرض یا با نفس متحد میشه یا لازم نفس میشه. علی حال از نفس جدا نمیشه، حالا یا خاطر اتحادش یا به خاطر لازم بودنش. اما اگر اون کیفیت نفسانی که میخواد بر نفس وارد بشه از سنخ علم نباشه، اعمالی انجام دادیم یه خلق و خویی در نفس ما آمده، این چنین صفت نفسانی یا کیفیت نفسانی حتی اگر به درجه ملکه برسه بازم قابل زوال هست، چون از سنخ نفس نیست. نفس از عالم ملکوته، سنخ علمه. اگر علمی بهش دادید و این علم به حالت ملکه در آوردید، این ازش زائد میشه، زیرا که یا متحد با او شده یا لازم اوست، بعضی جدا نمیشه. به همین جهت است که میگوین اگر اعتقاد بدی برای انسان باشد، اعتقاد باطلی برای انسان باشه، این انسان دائما مخلد در جهنمه. چرا؟ چون اعتقاد ازش گرفته نمیشه، اعتقاد گرفته نمیشه. ولی اگر عمل بدی انجام داد، اعتقادش درست بود، عمل بدی انجام داد و این عمل به صورت ملکه در اومد، این در قیامت بعد از مدتی عذاب شدن این ملکه رو از دست میده، و چون ملکه از دست داده میشه و عامل عذاب از این میره، عذابش منقطع میشه، از جهنم میارنش بیرون میفرسنش بریش. کسانی که عقاید درست دارن مؤمنن ولی اعمال فاسد دارن، اونها عذاب مخلد ندارن. ولی کسانی که عقاید فاسد دارن، یعنی از نظر علمی علمشون به حالت ملکه در اومده ولی ملکه فاسد، اینا مخلدند. علتش همینه که اگر ملکه از سنخ علم باشه زائل نمیشه، ولی اگر از سنخ عمل باشه زائل میشه. با این توضیح کردم. منطقه زائل شدنش بستگی به شدت ضعفش داره، ممکنه دیر زائل بشه، ممکنه زود زائل بشه. کسانی که دیگه ملکهشون بسیار بسیار راسخ کردن، دیرتر عذابشون رد میشه، چون دیرتر این ملکه پاش میشه. کسانی که ملکهشون خیلی راسخ نشده، زودتر عذابشون قطع میشه، چون زودتر ملکهشون که وسیل عذابشون رو زایی میشه. المثلة الهادیت عشره فی البحث عن کیفیت نفسانیه قال و نفسانیت حال او ملکتون، یعنی کیفیت نفسانی یا حال است اگر سریع و زوال باشد و اگر کار با او به سهولت انجام نگیرد، یا ملکه است اگر بطی و زوال باشد و یا اینکه کار با او به سهولت انجام بگیرد، کار مناسب. اقول هذا هو القسم الثالث از اقسام کیف، از اقسام چهارگانه کیف این قسم سومه، که اینو ما تموم کنیم یا قسم دیگه باقی مونده که اون کیف مختصر کمه. و هو این قسم سوم کیفیات نفسانی است. توجه کنید اینجا هو گفته، در اون قبل هیه گفته بود، اینجا مراعات کرده مرجع رو، اونجا مراعات کرده بود خبر. در چند خط قبل هم گفت با هوبل کیف الاستدادی، هوبل رو مذکر بود، چون هم مرجع مذکر بود، دوچان بود، هم خبر مذکر بود، کیف استدادی. البته زمیر هوبل زمیر فصل تو اونجا چه گفتیم، منطقه خب بالاخره همون مسئله رو داده. حتی قبل قسم سالس من اقسامل که قبل کیفیت نفسانیه و نه نیوه ها، یعنی قصد می کنیم به کیفیت نفسانیه کیفیاتی رو که مختصن به ذوات الانفس، یعنی به موجوداتی که صاحب نفسن. اگر موجوداتی صاحب نفس بودن، کیفیاتی که بر نفس اونها وارد میشه کیفیت نفسانیه نامیده میشه. کیفیت عارض دیگه، باید بر نفس وارد بشه، عارض بشه. و هیه این کیفیت نفسانیه یا سریعت و زبارن و تسمه حالن به سرعت زباله ها، چون سریعا زائل میشن بهشون حال میگیم. و اما بطیعت و زبال یا بطیعت و زبالن و تسمه ملکتن. خب حالا حال و ملکه چه فرقی دارن؟ همونطور که باییم که این فرقشون به رسوخ و عدم رسوخه، به شدت و ضعفه. پس فرق ماهوی به حقیقی بینشون نیست. حالتی که مثلا اسمشو میذاریم جوجه کرم، اگر تازه وارد باشد میشه هاست، اگر کهنه باشد میشه باید مرشه. خب فرق بین اون تازه و کهنه از نظر حقیقت نیست، هر دو جوجه کرم هست، حقیقت هر دو جوجه، فرقشون به شدت ضعفه. اگر فرق به حقیقت بود، چون حقیقت اشیا با فصلشون فرق میکنه، اون وقت فرقشون با فصلشون بود، تمیزشون به وسیله فصول بود. یعنی این حال رو از این ملکه جدا میکردیم به توسط فصل، اون براش فصلی بود، این براش فصل دیگر بود، چون دو حقیقت میدن دو تا فصل مجزا داشتن. اما فرض اینه که حال و ملکه به لحاظ حقیقت فرق نداره، به لحاظ شدت و ضعف فرق داره، و شدت و ضعف امیز بیرون از حقیقت. پس اختلاف حال با ملکه مسانخ خودش، یعنی حالی که مربوط به جوجه کرمه و ملکه هم که مربوط به جوجه کرمه، اختلاف حال با ملکه اختلاف حقیقت نیست، پس اختلاف فصل نیست، چون اختلاف حقیقت به توسط اختلاف فصله. اگر اختلاف حقیقت ندارن اختلاف فصل ندارن، یعنی تمیزشون به فصول نیست. و الفرق بینهما لیس به فصول ممیزت بل به عوارض خارجیه. فرق بین حال و ملکه به فصول ممیزه نیست، بلکه به عوارض خارجی است. شاهد بر این مطلب، که البته این به عنوان شاهد ذکر نشده ولی میتونه شاهد باشه بر این مطلب، شاهد بر این مطلب اینه که حال رو اگر تقویتش کنیم میشه ملکه، در حالی که این اگر دو حقیقت بودن با تقویت این حقیقت، حقیقت دیگه درست نمیشد. اینا یک حقیقت هم که اگه تقویت کنی یکی رو میشون یکی، حال و ملکه یک حقیقت هم، لذا قابل تبدل هم. یعنی حال تبدیل میشه به ملکه. اگر دو حقیقت بودن که ما نمیتونیم یک حقیقت رو با تأکید بیشتر تبدیل کنیم به حقیقت دیگر. برای با مکان شیء و حال هم ممکنه یک صفت یا یک کیفیت حال باشه، ثم مسار به اینی ملکت هم خودش، همون خودش بشود ملکه. و این شاهد است به این که بین حال و ملکه اختلاف حقیقت نیست، بلکه اختلاف به عوارض خارجی است. مسئله دوازدهم درباره علم، انشاءالله می‌ذاریم برای جلسه‌مون.